أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در طبقات ارث اول اولاد بودند و این نزلو و فقط پدر و مادر نه و این علو. طبقه دوم اخوه و اخوات بودند با اجداد و جدات و این علو. طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات. مرتبه اولا که مال اولاد بود و ابوان بود گذشت. در مرتبه ثانیه از وراث اخوه و اخوات هستند با اجداد و جدات. هر کدام از اینها چند تا مسئله درون گروهی دارند و چند تا مسئله برون گروهی. اخوه و اخوات اگر یکی باشند یا چند تا، امی باشند یا ابی باشند یا ابوینی، حکمشون چیست و کی مقدم است کی مؤخر است اولا و مقدار سهامشون چقدر است ثانیا و کیفیت توزیع آیا للذکر مثل حضر انسین است یا علی السوا ثالثن. این ستا فرد درباره اخوه و اخوات بود. مشابه این سفر درباره اجداد و جدات هست که اگر تنها باشن حکمشون چیه، با دیگری باشن حکمشون چیه، سهمشون در مجموع چقدره، توزیع داخلیشون چقدره. این اولول ارحام بعضهم اولا و بعضهم شامل همه اینها میتواند بشود، اما مبین میخواهد که کی مقدم است کی مؤخر. و توزیع هم بعید است از خود اولوالارحام به دست بیاید. این به وسیله عترت طاهر این مشخص می شود که کجا للذکر مثل حظ الانثیین است و کجا علی السوا توزیع می شود. فعلا سه تا مسئله باید مطرح بشه. یکی این که اخوه و اخوات اگر جمع شدن حکمشون چیست، این تا حدودی را گذروندن. دوم این که اجداد و جدات مسنا و فرادا حکمشون چیست. سوم اینه که اگر اجداد و جدات با اخوه و اخوات جمع بشن حکمشون چی. بسم الله الرحمن. فرمودن به این که ول جدو ازن فرده، این حکم داخلی خود اجداد است. ول جدو ازن فرد فالمالو له، اگر کسی مرد از طبقه اول هیچ که نبود، یعنی نه پدر و مادر بود نه فرزند، و از طبقه دوم هم اخوه و اخواس نبودن، خصوص جد بود، اونم یکی. ول جدو ازن فرده، چه جد ابی چه جد امی، اگر یک جد مونده است فالمالو له، دیگه سخن از کیفیت توزیع مطرح نیست، چون فالمالو له، دیگه سخن از ذکر مثل حضر حسین امثال ذالک نیست. این یکی خواه پدر باشد خواه مادر باشد فالمالو له. لعبن کانه اول امن اولهما، دی اولهما رو سب جواهر و سار فوها دارن. اگر جد امی باشد یا جد ابی فرق می کند. و کزل جده، چه جده ابی باشه چه امی باشه چه ابوینی باشه، اگر یک جده مونده است تمام مال مال اوست. این اولوالارحام بعضهم اولا و بعضهم در یک سطر دو تا قاعده کلی را وجود مبارک عظمی بیان کرده. در یک سطر یکی طبقه بندی است، یکی کیفیت توزیع میراث است. دو تا قاعده سنگین فقهی در یک سطر که هر کدام نصف سطرن، حضرت از همین آیه نورانی استفاده کرد. یکی این که هر کدام که به میت با واسطه کمتر نزدیکترن اونا اولا هستن. این یک اصل، این اصل که مال مرتبه بندی است و حجاب است، حالا یا حجاب هربان یا حجاب نقصان، این یک نصف سطر است. دو، هر کس سهم منیت غرب را میبرد. اگر کسی جد امی بود، این سهم منیت غرب را میبرد. اخوه امی بود، سهم منیت غرب را میبرد. این دو تا قاعده کلی رو که حالا میخونیم، فرود بارکه از سمیر از آیه در آورده، اینا مشخص میشه. اینجا هم برابر هم بیان نورانی حضرت که اون روایت میخونیم، فقها ها و مرحوم محقق رضوان الله علیه این دو مطلب را دارن. یه این که اگر جد یا جده تنها بود که کل مال مال اوست، و اگر شریک داشت، هر کدام سهم منیت غرب را میبرند. یعنی جد امی سهم منیت غرب را میبرد که سلس باشد، و جد ابی سهم منیت غرب میبرد که سلسان باشد. ولو گاهی ممکن است جد ابی باشد و جد امی، یعنی اون خانم دو برابر این آقا ارث میبرد، نظیر اون چه که در نوه گذشت. نوه اگر نوه دختری ولو پسر باشد کمتر میبرد، نوه پسری ولو دختر باشد دو برابر میبرد. این هر کسی سهم منیت غرب را میبرد یه قاعده است در نصف سطر، اون که با واسطه کمترش اون مقدم است، اون که با واسطه بیشتر مرتبط است و مؤخر است. حالا اون روایاتی که انشاءالله میخونیم پیامش همین مطالبی است که محقق در شرایع دارد. ول جدو ازن فرد فالمالوله که ما داریم، لعبین کان اول امین دیگه لهما باشه به طریق اولا، و کزل جده، حالا این در صورتی که یکی باشه. اما ولو کان اون وارث جدن او جدتن او هما لأمین، جد امی یا جده امی یا هر دو هستن از یک طرف، و جدن و جدتن او هما لأبین، جد و جده ابی هست. این کان لمن یتقرب منهم بالامه از سلس یه قاعده، به سویه قاعده دوم، هر کسی سهم منیت غرب رو میبرد. یک، حالا که سهم منیت غرب برد، سهم جد و جده یکیست؟ بله یکیست، اگر چنونچه از راه مادر به جد و جده مادری باشد، هر کدام سهم مادر میبرن که سلس باشد. یک، و در کسی که از راه مادر به میت نزدیک است، دلیل ذکره مثل حضرت انسین نیست، علی سوا هست. این دو اصل، این دو اصل را که حضرت فرمود با دو جمله، بلکه با یک جمله شو مشخص کردن. ولو کان جدن او جدتن او هما لأمن از یک طرف، و جدن و جدتن او هما لأبن از طرف، دو تا حکم قاعده کلی است. یک، کان لمن یتقرب بالامه از سورس. دو، به سوی تقسیم می شود. دیگه نمیشه گفت که جد بیش از جده میبرد. اینجا هر کسی از راه مادر به میت نزدیک بشه، دیگه و هم علی سوا سهم میبرن. چه اینکه در قسمت های دیگه من کسی از طرف خواهر سهمون به میت نزدیک بشه علی سوا میبرن، لذکره مثل حضرت اون سین نیست. دو تا قاعده را با همین یه جمله بیان کردن، کان لمن یتقرب بالامه از سرس، این قاعده کلی شامل همین میشه. حالا این سرس را چگونه بین اینا تقسیم بکنیم؟ به سویه، نه لذکره مثل هست. بله، این رو روایت داریم که هر کسی سهم منیت غرب رو میبرد، یک، بعد به سویه میبرد، دو، این دوتا قاعده را که ایشون با همین سطح برن کردن، در مقابلش جد و جده امی هم هست ولمنیت غرب و بلعب، دوتا قاعده کلیست. از سلسان است یک، لذکره مثل حزل اون سهیل است دو، چقدر سهمی برند دو سرس و چجور با تقسیم بشه لذکره مثل حزل اون سهیل. بله 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 نه چی بله خود ابن رشد تصریح میکند به اینکه ما ناچاریم به قیمت عمل بکنیم، اینه تون در خواهد اهل ایت بس پیغر باشی عمل بکنیم، ترجیح بلا مرجح که نمیشه. تا اونجا که فکر ما میرسد او میشه من شفقی، او بگرد ما روایتمون فقط از پیغمبره دیگه، چون روایت ما از پیغمبره با یه روایتی که نبویش محدوده، فقه هم احکام فراوانی دارد. این تصریح ابن رشده که ما مجبوریم به قیاس عمل بکنیم، چهار بونیم بس. خب این سوء اختیار لا ینافی الاختیار، شما در خانه رو بستید، بله خب بستید و مجبورید به قیاس عمل بکنید. تصریح میکنه ابن رشد که ما روایاتمون محدود، بله خب بله محدود، خودتون محدود کردید و اگر خودتون محدود نمی کردید داری به قیاس نبود. حالا این مقداری که خوندیم روایاتش مشخص بشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 176 باب 9 از ابواب میراث الاخوت و الاجداد، روایت اولش که مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی الحسن ابن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن نمیر عن الاعمش عن سال ابن ابی جد نقل کرده است که ان علی علیه السلام اعط الجدت المال کله. خب این روشن است که فرقی بین جده و جده نیست، ظاهرش این است که نمعنیش اینه که سائر ورثه رو محروم کرده، اگه کسی بمیرد فقط جده داشته باشد خب تمام مال مال اوست، برای اینکه نه ابوان هستن نه اولاد هستن، اخوه هم در کار نیست، چون تنها کسی است که وارث هست ات المال کله. این چه جده باشد چه جد، چه عبی باشد چه امی چه ابوینی، همه اینها زیر مجموع این اصل کلی مندرجند. اعط الجدت المال کله، این روایت مرحوم شیخ طوسی رو مرحوم صدوق با یه سندیه نقل کردن. قال صدوق و شیخ انما اعطاه المال کله لانه لم یکن للمیت وارث غیره. این روشن است. روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی بن الحسن بن فضال عن عمر بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است. قال ابو جعفر علیه السلام اذا لم یترک المیت الا جده، هیچ وارثی ندارد مگر جد. حالا این جدی ابا عبیه جد پدریست یک، و جدته این جده کیست؟ ام امهی. فین للجدته السلس و للجده الباقی، این دیگه سلسان دیگه نفرمودن مشخص است. در اینجا این لذکر مثل حزل انسین تقسیم می شود، جده یک سوم می برد و جد دو سوم. اگر هم مثلا تعارضی بشود، تعارض خیلی خیلی ابتدایی با روایت اولا، این همان است که مرحوم صدوق و شیخ طوسی هر دو حمل کردن، اونجا که دارد که همه مال را به جد داد، اونجا است که غیر از او بیش از وارث دیگه نبود، اینجا که دارد که جد اینقدر میبرد جد اونقدر میبرد، بگه که با هم باشه، اصلا به ذهن نمیاد که تعارض داشته باشن. اذا لم یترک المیت الا جده. حالا این جد ابا ابیه و جدته که ام امیه، یکی پدریش یکی مادری. فن للجدته از سلس که سهم مادری برد و للجده الباقی. قال و اذا ترک جده من قبل ابیه و جد ابیه و جدته من قبل امیه و جدت امیه، این حاج و محجوب هست دیگه، اون طبقه دوم است، اون طبقه سوم. مثل فرزند و نوه، اگر فرزند باشه نوه سهم نمی برد، اگر جد باشه جد الجد است نمی برد. خب اونجایی که واجب و نفقه هم نیستن بله، اما اونجا که واجب و نفقه هستن اونجا توزیع ارث مطرح است. درست اخوه و اخوات میت واجب و نفقه اون نیستن، اما اخوه و اخوات میت فرزندان پدرن که واجب و نفقه او هستن. و استدلال حضرت در اون روایت این بود که اگر این میت اخوه و اخوات دارد و فرزند ندارد و مادر بخواد سهم زائد ببره و هزینه پدر سنگین میشه، برای که همه اینا رو پدر داره اداره میکنه. در حالی که اخوه و اخوات، درسته که اخوه و اخوات میتن و فرزندان پدر و مادرن دیگه. البته اینجور نیست که در جمیع موارد ما بگیم علت تام همین است که روایت دارد، ولی ظاهرش همینه که تعمیل بکنه. اونجا ظاهر صحیح روایت همین بود دیگه، که اگر چون چه برادر و خواهر داشته باشه، مادر بخواد همون سهم زائد رو ببره یعنی ثلث ببره، هزینه پدر سنگین میشه. در این گونه از موارد گرچه برادر و خواهر ارث نمیبرن، چون برادر و خواهر واجب النفقه پدر هستن، مادر باید ثلث ببره نه ثلث، تا سهم پدر بیشتر بشه بتونه برادر و خواهر اداره کنه. خب این یه توضیح خوبی بود دیگه. در اینجا فرمود اذا ترک جده من قبل ابیه، این جد بلا واسطه است، و جد ابیه مش جد الجد. این یک تموم شد. قسمت بعدی و جدته، یعنی اذا ترک جدته من قبل امه و جدت امه، جد پدر میشه، اون وقت اون محجوبه دیگه. کان للجدت من قبل الامه از سلس و سقط جد الام، برای اینکه اون محجوبه دیگه. والباقی للجد من قبل الاب و سقط جد الاب. پس چهار مسئله شد، هر کدام از این مسائل چهارگانه که بشوشنه، یعنی این بلاواسطه سهم میبرد، پدر او سهم نمیبرد، اون یکی بلاواسطه سهم میبرد، پدرش سهم نمیبرد. این احکام چهارگانه مشخص شد. خب این رو حجاب و این تفسیر اول ارحام بعضی اولا بعضی در حقیقت در یه روایت نورانی که بعد اون رو میخونیم انشاءالله، از همون یک روایت دو تا قاعده حضرت استنباط کردن در یک سطح که رو انشاءالله میخونیم. خب روایت سومی این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن ایوب ابن نو عن صفوان ابن یحیی عن خزیمه ابن یقطین عن عبدالرحمن ابن حجاج عن بکیر ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که یرسو من الاجداد ابوالاب یک و ابوالام دو، دیگه پدر اینا ارث نمیبره، و من الجدات ام الاب یک و ام الام دو. این چهارتا هم نظیر اون چهارتا، اونا که بلا فصلن اسم میبرن، بقیه محجوبن. در روایت ششم این باب که باز اون را هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن یحیی بن ابی عمران نقل کرد عن یونس عن رجل گرچه مرسل است عن ابی عبدالله علیه السلام قال الجد والجده من قبل الاب والجد والجده من قبل الام کلهم یرسون، هیچ کدوم حاجب دیگری نیستن، نه حاجب حرمان نه حاجب نقصان. این روایت مرحوم صدوق هم نقل کرد. در روایت هفتم دارد که قد تقدم حدیث زراره که زراره میگوید که اقرانی ابو جعفر علیه السلام، خب این شاهد مخصوص حضرت بود، اون صحیفه نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه پیش امام باقر علیه السلام بود، اون صحیفه علی ابن ابی طالب را امام باقر برای زراره خوند، اقرانی بر من خوند، سنقره او که یعنی باید تو میخونم، سنقره او که فلا تنسا یعنی من میخونم تو فراموشم نمیکنی. این اقرانی اینه معناش، اقرانی ابو جعفرین علیه السلام صحیفت الفرائضی که از روز دوباره که از سمیر رسید. فیزن فیها این است که لا ینقص الجد من السدس شیئا، جد از یک ششم کمتر نمیبرد. و رأیتو سهم الجد، ای رو زراره میگوید که در اونجا نوشته بود در صحیفه از سمیر که سهم جد از یک ششم کمتر نمیشه، این یک. و من سهم جد را در اون صحیفه ثابت دیدم، این دو. این دو جمله است که تو متن روایت است. این تموم شد. مرحوم صاحب وصل دارد که قد تقدم ان الشیخ حمله على التقیه، یعنی که گاهی سوس است گاهی بیشتر، و یمکن حمله الاجتماع زوج و جد لاب و جد لام، که اینا فروعات بعدی است. ما الان فعلا دو بخش اول هستیم که جد و جده، ابی امی کریه ما اینا باشن. دو تا مسئله است، یکی این که کی مقدم است کی مؤخر، یکی این که سهامشون چجور توضیح میشه. اما اینها با اخوه و اخوات یا ازواج و زوجات جمع بشن بحث بعدی است. و یوم که حملو الاجتماع زوج و زوجتن، که مسئله سوم ماست. مسئله دوم ما اجتماع اجداد و جداد با اخوه و اخواتن، مسئله سوم اجتماع اجداد و جداد با ازواج و زوجاتن. فین للجد للامه از سرس ولی زوجه نصف، که این مسئله سوم ماست. ولی الجد للابه الباقی کما مر فی حدیث محمد بن مسلم، روایاتی که تو این محدوده هست اینا رو کاملا مشخص کرده است. در باب هشتم این فرمایش هست مرحوم کلینی، باب هشتم یعنی صفحه 172، باب هشتم هم میراث اخوه و اخوات. من این دیگه مرحوم کلینی در روایت اول، مرحوم کلینی یعنی محمد ابن احیان احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان نقل کرد. منظور از ابن سنان، چون محمد ابن سنان مشکلی دارد فورا اینو جبران میکنند که منظور محمد ابن سنان نیست. محمد ابن سنان مشکلش اینه که روایت فراوانی در فضیلت و برجستگی اهل بیت گفته. این رو خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحر العلوم را. ایشون تو رجال تفسیریه، رجال مصطلح نظیر نجاشینا نیست ولی احکام رجال دارد، کاملا از محمد ابن سنان دفاع میکند. میگه او جرم اون چنانی ندارد، این فقط فصائل بلند اهل بیت نقل کرد. خیلی حرفه، انسان به جایی برسه که همه فرشته ها برای او سجده کنند. تازه فتلقا آدم و من ربی کلمات، اونجا هم گفته مربوط به اهل بیت علیه السلام است. خب خیلی حرف سجد الملائکه کلهم اجمعون، اینا هم کردن بر قلوب نیکی. آقای انسان کامل میتونه به جایی برسی که همه فرشته ها برای او سجده کنن برید خدا. این درکشون برای را مشکل بود، لذا میگفتن این قالیست و قالیست و قالیست. بله، از مرز امکان کسی معاذ الله بگذرد. بله، غلوب مرحوم بحرالعلوم در رجال تفسیری خود، رجال عرض کردن، رجال مصطلح نیست، این قسمت باهم شرح حال علماست، اونجا که میگوید که وقتی خواجه نصیرالدین طوسی اسم سید مرتضی رو تو درس میبرد بخواست نقل کند، میگوید قال سید المرتضی صلوات الله علیه، شاید تعجب میکردن که صلوات الله علیه یعنی چی. این برای رفع تعجب شاگردان میگفت کیف لا یصلی علی المرتضی. بعد آیه سوره مبارک احزاب را استدلال میکردن که خب انسان به جایی میرسد که خدا بر او صلوات میفرستد دیگه. این هر دو آیه تو سوره احزاب دیگه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب این معروف است و وظیفه همه ما هم هست و تو سوره مبارک احزاب تو همون سوره دارد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. حالا ما به این فکر نیستیم که مورد صلوات خدا قرار بگیریم، مطلب دیگه است. با اینکه خدا فرست نقره و که فلا تنسا، همین علوم عقلی که رواج نداشته باشه همین مشکلی میشه. همین که از مرز امکان معاذل آدم بگذره. بله، حالو غرض اینه که مرحوم بحرالعلوم تو رجال تفسیریش بر رفع تعجب شاگردا گفت کیف لا یصلی علی المرتضی. ما اولین بار از مرحوم استادمون مرحوم فاضل تونی این بحث شنیدیم، چون ایشون شاگرد ممتاز مرحوم جوانگیر خان قشرایی بود. این بانک سنش در آستانه 80 بود، انقدر این ادبیات را قوی و غنی میخوند، چون ادبیاتش تو مشهد خونده بود دیگه، لذا برای دانشگاه کتاب صرف و نحو نوشت دیگه. خیلی عبارات قوی میخوند، خیلی. ایشون میگفت به این که خواجه نصیر فیلسوف بود، متکلم نبود و کتاب کلام نوشت تا ولایت علی ابن ابی طالب ثابت کند، چون در فلسفه جا برای شخص نیست. فلسفه میگوید این نبوت میخواییم ما، این مثل هم اون کارخونه های شمش تولید میکنن دیگه، انگوش در و گش، اینا دیگه کار فلسفه نیست. تو فلسفه کی پیغمبر است کی پیغمبر نیست صحبت نیست. بشر پیغمبر میخواهد، نبوت یعنی چی، بشر امام میخواهد، امامت یعنی چی، اینا کلی فلسفه است. اما حالا زید امام است یا امر، این بحثای فلسفی نیست. من رو خواهیم تو کدوم کتاب فلسفی ماد بس ثابت کنه که علی ابن ابی طالب امام است. این رو اولین بار ما اشون از درس شنیدیم. بعد که آمدیم قوم و شفا رو خدمت مرحوم الله میخوندیم و با حواشی شفا دیم برای مرحوم مولا اسماعیل که از محشیان شفاست، ایشون دارد که خواجه فیلسوف بود متکلم و کلام نوشت برای اینکه شیعیت را در بیاد ولایت علی ابن ابی طالب ثابت کنند. خب اینجور بود خواجه دیگه، الحمدلله.